بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در ارث بری حضرت ابی عبدالله الحسین از پنج پیغمبر اولوالعزم بود و یک پیغمبر غیر اولوالعزم و وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. اینکه یک نفر بتوانه تمام سرمایه های وجودی و ارزشی پنج پیغمبر از انبیاء اولوالعزم و یک پیغمبر غیر اولوالعزم و امیرالمؤمنین رو به ارث ببره، نشان دهنده گنجایش وجود انسانه و ظرفیت بالایی که در بین همه موجودات پروردگار به انسان عنایت کرده، یه ظرفیتی که حتی از ظرفیت و گنجایش فرشتگان مقرب خدا هم بیشتره. امام هشتم یه روایت فوق العاده مهم می دارن. این روایات یه روایاتیه که با آیات قرآن هماهنگه. همین روایتی رو که براتون از حضرت رضا میخونم با آیات دو سوره هماهنگه، یکی سوره مبارکه بقره، یکی سوره مبارکه بینه. آیات جزء اول قرآن و جزء آخر قرآن. خداوند در سوره بقره می فرماید علم آدم الاسماء کلها. اسماء در این آیه به معنی الفاظ نیست، یعنی معنی آیه نیستش که خدا اسم خورشید و اسم ماه و اسم مریخ و اسم خربوزه سیب زمینی و پیاز و انار و گیلاس و یاد آدم داد. اینقدر آیه محدود نیست، یه سلسله الفاظ مادی. اسماء در اینجا به معنای حقایق موجوداته. دلیلم دارم. دلیلش اینه که پروردگار وقتی ظرف وجود آدم رو از علم پر کرد و به ملائکه خبر داد علم آدم الاسماء کلها، در همین آیات سوره بقره است، به فرشتگان فرمود انبئونی به اسماء هاولا، که همین اسم جمع اشاره هاولا دلیل بر اینه که این اسماء الفاظ نبوده بلکه حقایقه. به ملائکه فرمود انبئونی، این علمی که به آدم دادن، این حقایقی که تعلیم آدم کردم، شما به من خبر بدین چیه، بگین چیه. فرشتگان الهی به پروردگار عرض کردن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما غیر مقدار علمی که خودت به همون یاد دادی چیز دیگه ای نمیدونی. خیلی فوق العاده است. لا علم لنا، فرشتگانی که امیرالمؤمنین میفرماید عقل محضن، حیوانات شهوت محضن، آدمیان ترکیبی از عقل و شهوتن، که البته حضرت میفرماید فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلا من الملائکه، اونی که پیروز بر خواسته های نامشروعشه و هیچ وقت اسیر شکم و شهوت و غرایز و متاع قرار نمیگیره، نه اینکه به کار نگیره شکم رو، نه، خدا فرموده ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، من بدنی به شما ندادم که غذا نخورید، نه آدم اگه غذا نخوره ضربه به بدنش بخوره حرام. اگه یه دکتر دانشمند بگه روزه گرفتن برای شما ضرر قابل توجه داره، اون گرسنگی کشیدن حرام. نه اینکه آدم بخواد از ملائکه بالاتر بشه نخوره، ازدواج نکنه، لذت نبره، نه. این که امیرالمؤمنین میفرماد فمن قلب عقله علی شهوته فهو اعلا من الملائکه، اونی که معنویت، اونی که حقیقت، اونی که خرد ورزیش بر شهواتش پیروزه، یعنی شهواتش، خواستهاش، شکمش، امیالش، غرایزش ارتش عقلن، یعنی زیر مجموعه این عنصر روحانی و ملکوتی هستن، یعنی تمام کاراش عاقلانه است، خوردنش، زنگ گرفتنش، نگاه کردنش، گوش دادنش، لذت بردنش، معاشرتش، کسب و کارش همه عاقلانه است. اون عقلی که نور از دین نازل شده خدا میگیره، این آدم هر کی میخواد باش، باربر باش، معلم باش، مهندس باش، بنا باشه، کارگر باشه، بالاتر از ملائکه است. من در دوره عمر خودم، حالا نه تو شهرهای دور دست، تو خود تهران، کسانی رو دیدم که وضعشون به من نشون میداد اینا از فرشتگان خدا برترن. شکم داشتن، شهوت داشتن، چشم داشتن، گوش داشتن، ولی در پاکی کامل میزیستن. من پیششون میرفتم، اونا میومدن پیش من در پاکی کامل. یه آقایی بود، باربر بود، در منطقه خیابون شاپور و منیریه بار می برد، با دوشش، با سرش، با پشتش بار مردم رو می برد. صداش می کردن، این یه پیت حلب روغن و پنیر و چند تا گونی برنج رو به این آدرس ببر تحویل بده. پولم بهش می دادم. زندگیش در قناعت بود، یعنی مطلقاً آلوده به اسراف نبود. 9 ماه حمالی میکرد، سالی یه بارم منو نهار دعوت میکرد. حالا میگم اون سالی یه بارو برای چی دعوت میکرد؟ 9 ماه حمالی میکرد، باربری میکرد. در آمدش به خاطر قناعتش اضافه میومد. تهرون هم اون وقت هیچ خونهی گاز کشی نبود، اصلا گاز نیومده بود تهرون، هیچ جای ایران گاز کشی نبود. نفت و گاز ما رو انگلیس و آمریکا روز روشن میدزدیدن و دولت‌های اون زمان هم اجازه می‌دادن بدزدن و ببرن. ثروتمندان تهران که من دیده بودم ایشون بخاری نفتی داشتن. سر و کاری من باهاشون نداشتم. پدرم چون بازاری بود با اینا معامله داشت، گاهی ایدا دید و بازدید داشت با این همکارای تاجرش. ما هم بچه بودیم، ما رو می برد با خودش. بخاری داشتن، بخاری نفتی، یعنی دیگه خیلی امروزی زندگی می کردن. از خیابون انقلاب به پایین بیشتر مردم زمستون کرسی داشتن، برای روشن نگه داشتن کرسی زغال، خاک زغال و گلهی که از خاک زغال تو خونه درست میکردن این کارشون بود. این باربر 9 ماه باربری میکرد. به خاطر قناعت در زندگی پولش اضافه می اومد. کل پول اضافه رو خاک زغال و گوله می خرید، می داد به مردم مستحق، می داد به مردم فقیر. این کارش. تمام لباسای بدنش هم خودش می دوخت. اصلا پارچه خارجی مصرف نمی کرد. من فرهنگ او رو میگم، به خودم و شما کار ندارم. ممکن این عبای من یا پارچه من یا پالتوی من خارجی باشه. من فرهنگ او رو میگم، نه به عنوان ایراد بر مردم، نه من ایرادی ندارم. پارچه خارجی مصرف نمی کرد مطلقا. می گفت این پارچه ها یا ساخت یهوده یا ساخت مسیحی هاست یا ساخت لایک هاست. من نمی پوشم چون نور نداره. حالا اون یه چیزهای حتما می دیده که می گفته نور نداره. لباساش همه پارچه های بافت ایران بود، پارچه هایی که خانوم ها می بافتن، یا کاشون یا یزد با اون بافندگی های چوبی، اونا رو می خرید، خودش هم می دوخت و می پوشید. کفشش هم با کهنه های تقریبا استخوندار درست می کرد. زیر تاقم نمی خوابید، نمی دونم چرا، من نمی پرسیدم، آدم فضولی نبودم. همیشه من خودم رو شاگرد نگر می داشتم، الانم شاگردم. خیلی علاقه به یادگیری دارم، یا یادگیری علم یا سبک زندگی رفیقای خدا. زمستون و تابستون تهرون من یادمه، گاهی صبح که خواب بیدار می شدیم از تو کوچه‌مون نمیتونستیم بیایم تو خیابون، ولی اونایی که تو کوچه نشسته بودن با بیل تونل درست میکردن از زیر برف که رد بشن. اون برف تو تهرون هر سال بودش. ایشون تو حیاط میخوابید، یه دونه لعاف درست کرده بود که یه پارچه‌های ضد آب تو اون لحاف دوخته بود که برف میاد بارون میاد خیس نشه. چرا نمیدونم. اون سال یه بارم که منو دعوت میکرد روزی بود که بعد نهار میخواست بره مشهد، چون سال یه بار حتما می رفت مشهد. من می رفتم خونش، نهار که تموم می شد خداحافظی می کرد. من اون وقت 23 سالم بود، حالا خودم هم واقعا تا حالا نفهمیدم که این آدم برای چی به من علاقه داشت که حتما باید اون روز نهار پیشش باشم. بعد از ظهرم خداحافظی میکرد، اون میرفت، منم میومدم خیابون خراسون خونه پدر مادرم. طلبه قم بودم اون وقت. را میفتاد از خونه تا حرم حضرت رضا 28 روز پیاده میرفت. پیاده میرفت تو این کوهستانها و دره‌ها و صخره‌ها، شبم خونه کسی نمی‌رفت، تو دهاتا بیرون می‌خوابید، ولی دهاتی‌ها دورش جمع می‌شدن، حمد و سورشون رو درست می‌کرد، مسئله می‌گفت، حلال و حرام می‌گفت، راهنمایی می‌کرد. می‌گه اگه من بخوام با ماشین برم از این تجارت عظیم الهی بی بهره میشن. چهار تا رو مسئله یاد میدم، حلال و حرام خدا یاد میدم، هدایتشون میکنم، از مشهدم دوباره پیاده برمیگشت. یه بار فقط من ازش پرسیدم، اسمشم حسین بود، زیباترین اسم عالم، همین اسمی که 24 میلیون نفر رو داره دنبال خودش میکشه. بهش گفتم آج حسین، شما سفر مشهدت بین تیر و مرداده. مسیری که میری از جاده قدیم بین شاهرود و سبزوار تقریبا 240 کیلومتر کویر. در اون کویر میگن هم مار کشنده زیاده، هم روتیل، هم عقرب. شما هم که زیر تاق نمیخوابی، تو این بیابون شبا چی کار میکنی؟ بیدار میمونی مار نزنه، روتیل نزنه، عقرب نزنه. خیلی آروم، یعنی انگار تو دنیا هیچ خبری از زیان و ضرر وجود نداره. خیلی آروم میگفت درسته، بیابون پر روتیله، پر عقربه، پر ماره. شبام که تو اون گرما من چیزی روم نمیندازم، اما یه ساعت مونده به نماز صبح، چون یه ساعت به نماز صبح بیدار بود و حالا یا تهرون بود یا تو بیابون عشقی داشت با پروردگار، اصلا آدم میخواست روحش از بدنش پرواز بکنه با تماشای عبادت این، حال این، گریه این. گفت درست، اما من طبق قرآن که گفته خواب رو برای شما تمدد اعصاب و رفع خستگی قرار دادم، شب و بیدار نمیمونم، جعلنا نومکم سباتا، باستین میخوابم. یه ساعت مونده به نماز صبح یه بیدار میشم، میبینم دو سه تا روتل، چهار پنج تا عقرب، دو سه تا مار اومدن رو سینه و بدنم، اونا مطابق با خواب من خوابیدن، دارن استراحت میکنن. من که بیدار میشم میان پایین راشونو میگیرن میرن. گفتم تو این چند سالی که این کویر رو میری و میای هیچ کدوم نزدنت؟ گو اونا با محرم کاری ندارن، بیشترم توضیح ندارن. خب اینا نبعدن ملائکه بالاتر باشن، ملائکه شکم ندارن که بنده خالص خدان، شهوت ندارن، غریزه ندارن، امیال ندارن. امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه می‌فرمایند ذات ملائکه در تسخیر عبادت پروردگاره، ولی ذات ما که در تسخیر عبادت نی، ما سر دورایی هستیم. خدا ما رو دعوت میکنه، شیطان هم دعوت میکنه، انبیا دعوت میکنن، غریزه جنسی هم دعوت میکنه، ائمه دعوت میکنن، امیال هم دعوت میکنن. خب اگر من به توفیق پروردگار این قدرت‌های پرکشش شکم و شهوت و امیال و دفع کنم و بهشون بگم اگر دعوتتون عقلیه، اونم عقلی که تابع دین خداست، من به دعوتتون گوش میدم. ای غریزه جنسی من، منو دعوت میکنه به اختیار کردن همسر، حالا غریزه دختر شدیدن دعوتش میکنه که شوهر کن، غریزه جوان شدیدن دعوتش میکنه زن بگیر. خب این یه دعوت عاقلانه ایه، من گوش میدم. اگر دعوت تو شکم به خوردن، خوردن مطلق، یعنی منو پر کن، براتم مهم نباشه که منو از چی پر کنی، هیچ مهم نباشه، گوشت خوکه پرم کن، عرق پرم کن، مشروب دیگه پرم کن، لقمه رباس پرم کن، لقمه رشوه پرم کن، لقمه اختلاس قصب دزدی کم فروشی مال مردم خوری پرم کن. اگر دعوت شکم من که خیلی هم پر جاذب است این باشه و من به شکم بگم من چون عملی پروردگارم، عبد پروردگارم، نمیتونم به دعوت مطلق تو گوش بدم، اما چرا در باطن تو یه دعوت دیگه از من هست که برو زحمت بکش، از راه حلال پول درار، بهترین نون سنگک، بهترین پنیر، بهترین کره مربا، بهترین گوشت گوسفند رو بخر به من بده. چشم. اما من اون دعوت رو گوش نمیدم، من در اون ناحیه وارد نمیشم، چون من نمک خور خودام، اهل نمکدان شکستن نیستم، من از نمک به حرامی بلد نیستم. خب اونی که این نیروی قوی شکم رو در دعوت مطلق که همه چی بخوره رد میکنه، ولی دعوت طبیعی انسانیشو نه اجابت میکنه، گشنمه نون حلال به من بده، چشم، تشنمه فقط آشامیدنی حلال به من بده، چشم، یا شهوت دعوتش میکنه میگه من لذت مطلق میخوام، زناس به من بخورم، گناه بالاتر از زناس بیریست و حلق من، گناه بین زنا و گناه بالاتر بیریست و حلق من، لمس بدن نامحرمه بیریست تو حلق من، بوسیدن نامحرم بیریست تو حلق من، میگم نه نه من نمک به حرام نیستم، این شهوت و خدا به من داده، صاحبش اونه، مالک واقعی غریزه جنسی من حضرت رب العالمینه و او راضی نیست ملکشو آلوده کنم و نجس کنم، نمی کنم. خب این که امیرالمومنین می فرماید این انسان از فرشتگان برتره، حقشه که برتر باشه، چرا نباشه، چرا نباشه، اما اونی که عقل وصل به دین خدا رو کنار گذاشته، گوشش فقط شنوای دعوت بیدر و پیکر و مطلق شکم و شهوت و بدن و غرائزه، امیرالمومنین می فرمد از هر حیوانی پس داره، چرا نباشه، چرا نباشه. فمن قلب عقله على شهوته فهو اعلا من الملائکه و من قلب شهوته على عقله فهو ادنا من الحیوان، پستر از حیوان. حیوان باز یه قانون و قاعده ای رو داره که رعایت بکنه، اما این جنس دوپا هیچ قاعده و قانونی رو رعایت نمی کنه. خب بدتر این حیواناته. میگم خدمتون من افراد اعلا من الملائکه رو در دوران جوانی دیدم، چون خیلی بیشتر با مردم در ارتباط بودم. دیگه وقتی کار درسیم گسترده تر شد و کار نوشتنیم، بل اجبار تنهای از بیشتر مردم موندم. و نمیگم اعلا من الملائکه هنوز تو این مردم نیست، قطعا هست، نمیشه نباشه، چون پروردگار عالم بر تمام اصناف دنیا حجت داره، نمیشه نداشته باشه. اگه حجت نداشته باشه فردای قیامت بدکاران معذورن. میگم به ما نرسید، ما آدم خوبی نشد، اما برای همه جهان پروردگار عالم حجت قرار داده. من انگلیس اول مغرب تو لندن کدام برم یه جا نماز جماعت بخونم، یه جام بود نماز جماعت بود، یه 70-80 نفری بود، بودن 100 نفری اونجا نماز جماعت میخوندن، یه عالم وارستم براشون نماز میخون که درس خونده نجف بود و اصالتاً ایرانی بود. من اومدم تو صف دوم سوم وایستادم، یه نفر بغل دستم بود. خب امام جماعت که حمد و سوره میخونه، مأموم نباید بخونه، خب ما هم سکوت بودیم. اما من دیدم این بغل دستیم گاهی تو حمد و سوره‌ای که امام داره میخونه یه ناله ویژه‌ای میزنه و حس میکردم، چون با من زاویه داشت، میشد نصف صورتشو ببینم، از پهنای صورتش اشک میریخت. بعد که رفت رکوع، داستانی بود رکوع این آدم. سجده که اومد داستان دیگری بود، سجده این آدم. بعد من یکی بعد نماز پرسیدم، گفتن هر شب میاد نماز، مقیم انگلستان هم اصلا سال هاست اینجا زندگی میکنه. آدم تو کمربند کفر، تو کمربند زنان نیمه اوریان، تو کمربند کافه ها و کاباره ها، پیرم نبود. اگه پیر بود به من میگفتین، ما هم اگه پیر بودیم مثل اون بودیم. پیرم نبود، یعنی هنوز غرایز زنده داشت و شکم زنده داشت و بدن زنده داشت. گفتن اهل همینجا سالیان درازی اینجا زندگی میکنه. من تو دلم گفتم حداقل برای مسلمونای کشورایی که انگلیسن، هر شب کابارن، هر شب تو زنان، هر شب تو عرقن، هر شب تو ورقن، از ایرانی و غیر ایرانی، این آدم حجت خداست. چه عیبی داره جناب بیدین، جناب لات، جناب عرق‌خور، جناب غمکش، چه عیبی داره؟ به کجات برمیخوره؟ یه شبم در یک سال یه بار به این جلسات به ما مردم یه سری بزنی، چه عیبی داره؟ یه شب یه سر بزن. خیلی ها یه شبیه سر زدن از اولیاء الهی شدن. یه شب مگه حر ابن یزید 10 سال کلاس دین دید، یا 10 سال کلاس امام شناسی دید، یا 15 سال دانشگاه معارف درس خوند، یا 20 سال علوم انسانی رو تی کرد؟ حر ابن یزید تا روز عاشورا جزء افراد طبقه هفتم جهنم بدترین طبقه دوزخ بود، 5 دقیقه وصل به عقل شد. 5 دقیقه، شاید هم 5 دقیقه کمتر. فکر کن من برای چی دارم با حسین ابن علی می جنگم؟ من برای چی اومدم برای کشتن او و یارانش؟ برفرض او رو کشتم، یارانش هم کشتم و درجه منو کردن سرتیپی، حقوقم هم کردن 2 برابر الان که 60 سالمه. بعد کشته شدن ابی عبدالله من چقدر دیگه تو دنیا زندم؟ چند کیلو برنج، چند کیلو شکر، چند کیلو روغن، چند کیلو نون تافتون، چند کیلو نخود لوبیا، چند متر پارچه میخوام مصرف بکنم بعد ابی عبدالله؟ تازه 10 سالم نمیمون، چون 2 سال نشده گیر مختار میافتاد تیکه تیکش میکردم. و بعد گفت اگر من وایسم امام شهید بشه، قیامت منو ببرن دادگاه، قاضی دادگاه پیغمبر باشه، به من بگه هور جرم جیگرگوشه من چی بود که او رو محکوم به کشتن کردی؟ من جوابی ندارم. به پسرش علی گفت بیا اینا رو رها کنیم بریم پیش ابی عبدالله. پسرش گفت بابا تو جلوی ابی عبدالله رو گرفتی، گیر این گرگا انداختیش، حسین تو رو راه میده؟ گفت پسرم تو جوانی، حسین رو نشناختی. یه بار اونم تو جلسه شب عاشورای ابی عبدالله نبود، تو سخنرانی های ابی عبدالله نبود، یه بار 2-3 دقیقه منبر عقل خودشو گوش داد، یعنی مستمع عقل خودش بود، شد حر ابن یزید. از اولیاء خود ما تو زیارتش نمیخونیم که دست جمعی شهدا رو میگیم السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا، من جز اولیای خدا نشد. شد من این مشتری ها زیاد تو این 50 سالی نیم قرنی که منبر میرم به تورم خورد. یه شهری منو دعوت کردن، نمیدونم شب دوم یا سوم 10 شب بودم منبر، اومدم پایین، یه آدم با ادب سنگین و رنگینی بعد منبر اومد پیش من، گفتش که آقا من تو این شهر مطب دارم، خیلی هم سرم شلوغه، خیلی، از شب اولی که شما اومدی اینجا منبر ادهاتای اینجا که 200-300 پارچه یا آبادیه اینا میان مطب به من، من هر شب 4 تا مریضا رو سوار میکنم میارم پا منبر، بهشونم میگم من میرسونم اتون، میدونم ماشین اینو میبرم اونده پیادهشون میکنم، فردا شب 4 تا دیگه. گفت من برای یار خدا درست کردن بیشتر از این زورم نمیرسه، من که علوم معارف رو ندارم، نمیدونم، من که منبر بلد نیستم برم، حداقل میگم مریضامو بیارم اینا یه تکونی بخورن، حالا اگه تو حرامن، تو کار زشتن، تو گناهن، من همین کارو میتونم بکنم. بعد به من گفت گوی یه لاتی تو این شهره، البته کاسبه، مال مردم خور نی، درآمدش هم خوبه، ولی هیچی از مسائل الهی نمیدونه، خیلی هم با آخوندا مخالفه، تو این جلسات هم پا نمیذاره، دیرو عصر اومده بود مطب به من، من بهش گفتم که یه شب بیبریم روزه بنا به تعبیر اهل همون شهر، اگر مسجد و اگه مردم و اگه اون روزه خون رو نپسندیدی دوتا مشت و کله من دکتر بزن بگو غلط کردی منو بردی اونجا، اگرم پسندیدی که خودتو خودت ماشین گرون قیمت داری هر شب بیا، گو نه من نمیام. گودم فردا بعد از ظهر عصرونه قبل از اینکه مریضا بیان تو مطب دعوتش کن منم میام، بذار ناگهان همدیگر رو ببینی. یه وقت نگی آخون میاد تو مطب ما، ممکنه بعد و بیرا بهت بگه نیاد، گو نه نمیگم. زنگ زد بهش و دعوتش کرد، گفت قبل از اینکه مریضا بیان نیم ساعتی بیا، میخوام بستنی بهت بدم، میخوام شربت بدم، شیرینی بدم، میوه بدم. گم میام. خودمی هم که علاقه به خوردن داره دعوتش کنی میاد. اومد. برم 5 دقیقه بعد رفتم. تا در مطب بوبا کردم. یه هیکل خیلی جالبی دیدم و سیبیل خیلی پرپشت و چشمش که به من افتاد چشماش برگشت، یعنی خیلی ناراحت شد. اما من رفتم جلو، بلند شدم رو صندلی، سلام کردم، بغلش کردم، بوسیدمش، نشست. خوب دیگه من زبون لاتا رو خوب میفهمم، رفتار و کردارشونم خوب بلدم، به قول پیغمبر اکرم با بچه بچه شو، من با خودش لات شدم، دید نه من جز خودشونم، نبایدم من بدش بیاد. خیلی هم خوشحال شد از این ملاقات و خیلی هم شاد شد بعد از اون تلخی. تموم شد، خداحافظی کردم اومدم، اصلا دعوتشم نکردم بیا پای منبر. ولی وقتی من میام بیرون به دکتر میگه این کی بود؟ میگه تو شهر ما شبا منبر میره. کجا؟ فلان مسجد. گوه امشب من میام. من رو منبر آخر جمعیت دیدمشون، خیلی هم شلوغ بود ولی دیدمش که گاهی خیره میشد به من، گاهی هم سرشو مینداخت پایین. تو روزه دیدم داره گریه میکنه. فردا شب اومد با اون دکتر، سلام علیک کرد و بعد منبر رفت و به دکتر گفته بود من نمیدونم اگه اینو دعوت بکنم شام خونمون لقمه ما رو میخوره. گفت من نمیدونم، بپرسم ازش. دکتر به من گفت این خیلی دوست داره شام بریم خونش، میای؟ گفتم حتما حتما. فردا شب بگو میام. واقعا خدا وقتی که نگاه رحمت به کسی بندازه چی کارش؟ خدا، نه منبر، نه من، نه برخورد من، خدا. قرآن میفرماد به پیغمبر انک لا تهدی من احببت، هدایت کردن و دستگیری کار تو نیست، تو فرستاده منی، حرفای منو بزنی. ولکن الله یهدی من یشا، منم که دارم بندگانمو هدایت میکنم. هیچ آخوندی نباید به خودش ببنده که این آقا رو من توبه دادم، تو کی هستی؟ این آقا رو من هدایت کردم، به تو چه؟ قرآن میگه هدایت مربوط به منه، نه مربوطه به پیغمبر. تو که 2000 تاتون رو هم بذارن انگوش کوچیکه رسول خدام نمیشه. رفتم 100 نفر رو دعوت کرده، یعنی هرچی اتاق داشت سفره انداخته بود. من به دکتر گفتم من فکر کردم خودمو تویی، گفت نه، این به من گفت من به احترام این آقا 100 تا رو دعوت کردم. فردا شب بعد منبر امام جمعه شهر، آدم باسواد، آدم ملایم، آدم نرم، آدم غیر افراطی، آدم با اخلاقی بود که اونم منو اون شهر دعوت کرده بود. گوه امروی اتفاق عجیبی افتاد. امام جمعه گفت. گفتم چی؟ گوه یه لات سیبی لبن و گوش در رفته اومد دفتر من. گفتش آقا خرج این 10 شب روزه چقدر میشه؟ گفتم فعلا نمیدونم. به این آقا چقدر میخوای بدی؟ گوی آقا اصلا با من حرف پول نزده، اونم نمیدونم که خودم چقدر تصمیم بگیرم بدم، واقعا نمیدونم. گو دست چکشو در او گذاشت جلو من، گو بینویس من امضا کنم اندازه 10 سال کامل تو این شهر قن، چایی، اتوبوس، مینیبوس برای بردن و بردن مردم، پول مدا، پول قاری، پول واعظ، اینو 10 سال نقد بنویس من بدم. گفتم من نمیدونم که ایشون حالا پول بگیره یا نه، چقدرم باید بهش بدم، فردا خبرت میکنم. به من گفت گو چی کارش کنم؟ من عجله نکردم در نوشتن چک. گودم اگه اومد پیشت بهش بگو وجود مبارک سید و شهدا امسالو خودش گردونده و تأمین کرده، اگر بنا شد سال دیگه ایشون بیاد اجازه داد من خرج 10 ساله رو با ارزش گرون شدن جنس و پول ماشین و مینیبوس و مردم رو بردن و میپرسم بهت میگم. که سالی دیگه هم این امام جمعه تنها پشت ماشین داشت میومد تهران برای عروسی، تو را چپ کرد و از دنیا رفت و دیگه منم محروم شدم از رفتن اونجا. یه بار آدم بیاد، یه بار چرا تبدیل به اولیاء خدا نشه؟ چرا هور نشه؟ چرا برای قیامتش کارگر نشه؟ یه بار انسان طبق آیه‌ای که اول منبر خوندم گنجایشش از فرشتگان، جن و همه موجودات بیشتره، ولی اکثر مردم یا آگاه به این گنجایش نیستن یا قدرشناس این گنجایش نیستن. حالا روایت حضرت رضا رو بشنوی که وسط منبر گفتم راجع به گنجایش انسان. همه گنجایش داریم، گنجایش شانسی نیست، اصلا داریم، به همون دادن. امام هشتون می فرماید من از پدرم موسی بن جعفر، پدرم از امام صادق، ایشون از پدرش امام باقر، ایشون از زین العابدین، ایشون از امام حسین، حضرت حسین از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از پیغمبر نقل کرد فإن المؤمن، مؤمن یعنی که جلوی دعوتهای ناباب شکم و شهوت و بدن و لذتها وایستاده. به شکم میگه جواب میدم با حلال، به شهوت میگه جواب میدم با ازدواج، به بدن میگه جواب میدم با لذتهای مشرومن عملی خدا. این آدم که مؤمنه، پیغمبر فرمود افضل من ملکن مقرب. این گنجایش، این کم نیست. تو سوره بینه میگه، هم در سوره بقره گنجایش ما رو گفتم، تو سوره بینه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بندگان مؤمن من که دارای عمل صالح هن، بیکار نیستن، فقط ایمان خالی نی، از تمام موجودات زندهی که آفریدم بهترم. برگردم به اول منبر، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. تو زیارت وارث میگه حسین علیه السلام وارث تمام ارزش های آدم، پنج پیغمبر اولی العزم و امیر المؤمنین بود. یعنی هر چی ارزش در این هفت نفر بود، حسین همه رو به ارث برد، بی کم و زیاد همه رو به ارث، کم نذاشت. این ارث برای ابی عبدالله دلیل بر گنجایش انسانه، چون امام حسین فرشته که نبود، جز انسان ها بود. وجود ابی عبدالله به ما نشون میده ما چقدر گنجایش داریم در حد خودمون. اون در حد حسین بودنش، منم در حد خودم. حالا یه سوال، آیا من هم میتوانم در طول ابی عبدالله ارث بر ارزشها بشم؟ قرآن در سوره فاطر در یه آیه جواب میده آری، تک تکتون میتونید ارث بر ارزشها باشید در حد خودتون انشالله. خدا لطف کنه توفیق بده فرد شب آیه رو براتون میخونم، توضیح میدم و ارث بری ابی عبدالله رو از ابراهیم که در آیات سوره نحل در هفت قسمت اونم براتون توضیح میدم. من 50 سال هم خودم حضرت ابی عبدالله رو نشناختم، چون انقدر وجود ایشون گسترده است که اصلا تو عقل مثل ما گنجایش نداره. آدم باید یه حقیقتی رو در درون خودش لمس کنه بعد به مردم بگه. هر چی درباره ابی عبدالله گفتم خیلی محدود بوده و گاهی استفاده از بعضی روایات، اونم ظاهر روایات نه باطن روایات. دیشب یه روایت براتون گفتم که اهل تسننم نقل کردن، راویشم عایشه است، که پیغمبر فرمود هر یک قدم به طرف زیارت حسین من ثواب 90 حج و عمره قبول شده رو داره. امشبم یه روایت بگم. شما از نوجوانیتون مسئله معراج رو شنیدید. معراج در قرآن آیه داره، یعنی یه حقیقت قطعیه که پیغمبر از سطح کره زمین بردنش به عالم ملکوت. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آیاتنا. یه معراج. وقتی این روایت رو بشنوید که تو کتاب کامل الزیارات، کتابی که از صفحه اول تا آخرش 1200 سال یه فقیه، یه مدرس، یه مرجع تقلید یه دونه ایراد به روایاتش نتونسته بگیر، بوتون آرمه است. امام صادق می فرماید حسین ما گودال رو تبدیل به معراج کرد برای ملکوتیان. اونا از عالم بالا به طرف گودال به عنوان رفتن به معراج آمدن. اینو شما درک میکنی؟ من که درک نمیکنم. یعنی یه معراج از عالم پایین به بالاست، یه معراج از عالم بالا به پایینه که گودال نسبت به ملکوت شده عالم بالا، ملکوت نسبت به گودال شده عالم پایین. اونجا شده زمین، گودال شده آسمان معراج ملکوتی ها. تو این گودال از همه جای بدن داره خون میره. هر نفسی که میکشید از این زخما خون میزد بیه. چیکار کرد تو این معراج؟ من این شیشف سفری که رفتم کربلا گودالو ندیدم، نذاشتن ببینم، چون انقدر تو حرم منقلب بودم داشتم میمردم. اومدم برم به طرف گودال، بچه هام و دوستانم منو کشیدن بیرون. نمیدونم وضع گودال الان که نمیدونم، اون وقت که امام تو گودال افتاده بود خدا جان زینب و نگرداش که کنار گودال جان نده. صورت خونالودش رو روی خاک بود. یه طرف صحرا 70 بدن قطعه قطعه جلوی چشمش بود. اونم کسانی که در عالم نظیر نداشتن، یه طرف قمر بنی هاشم افتاده بود، یه طرف علی اکبر، یه طرف قاسم، کنار دستش عبدالله پسر امام مجتبی تو گودال افتاده بود. اینا رو با چشمش میدید، با گوشش هم صدای ناله 84 زن و بچه رو میشنید. بین دیدن این بدنها و شنیدن اون ناله ها صورت رو رو خاک گذاشت، الهی رزن به قضای تسلیم الامره لا معبود لیست با. این جمله رو خودش هم از باباش تو دعای کمیل زیاد شنیده بود، یا قیاس المستقیم. گرم مناجات بود که صدای خواهر رو شنید، حسین من
یه بار دیگه منو نگاه کن.